28 دهه 93 عقائد. بریم آقای فنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادله ای رو که دلالت داشت بر لزوم بعثت پیامبران مرور کردیم. بعد از اون همین ادله را در کلام برخی از فلاسفه و متکلمین بیان کردیم. پس از اون شبهه‌ای بود که اگر این ادله تمام باشد پس میبایست ما هزاران پیامبر داشته باشیم. این شبهه را هم پاسخ گفتیم. حالا قبل از این که بقیه شبهات را در این مورد طرح کنیم میام سر داستان نبوت عامه و شرایط پیامبری. پس بحث امروزمون میشد شرایط پیامبری و همچنین نقطه مقابلش موانع پیامبری. چه چیزهایی شرط پیامبری است؟ اگر کسی بخواهد پیامبر خدا باشد چه شرایطی دارد و همچنین چه موانعی هست؟ برای پیامبر چند شرط وجود دارد که پیامبر میبایست این شرطها رو داشته باشه، یعنی واجد این شرایط باشه. اول دارای مقام عصمت باشد، یعنی از همه گناهان در تمام عمرش مبرا و پاک باشد. البته خواهیم گفت برای شما بعدن که عصمت تنافی ندارد بر اینکه قدرت و اختیار بر گناه کردن رو دارد اما گناه نمی کند. پس این بفرمایید شرط اول. شرط دوم از خطا و سهو و اشتباه و فراموشی و شک مسون باش. این چیزها نباید در موردش راه داشته باش. اگه پیامبریس اشتباه میکنن خود شک دارد، اینا نمیتواند که پیامبر باشه. شرط سوم میبایست به آنچه که امتش در امور دینی احتیاج دارند عالم باشد، بلکه اعلم باشد. و یکی از اونها چون میخواد با مردم خودش ارتباط برقرار کند باید زبان اونها رو هم بداند، و اگر دینش دینیست که جنبه جهانی دارد باید زبان همه رو بداند. اگر بناس حجت خدا بر همه خلق باشد پس باید زبان همه خلق رو بداند. مطلب چهارم، از همه اخلاق بفرمایید همه تمام اخلاق پسندیده را دارا باشد و از تمام اخلاق زشت مبرا باشد و در تمام کمالات نفسانی از همه افراد امت خودش افضل و اعلا باشد. مطلب بعدی پنجم، باید دانشها و علوم و کمالاتی که دارد موهبتی باشد، یعنی از راه عادی و معمولی اونها رو اکتساب نکرده باشد، مدرسه نرفته باشد، عالم شده باشد. علمش باید علمی باشد که از طریق وحی در اختیار او قرار گرفت. ششم، نسب او باید پاک باشد. یک کسی که نسبش آلودگی داره، پدرش مادرش معلوم نیست، اینجور نباشد. بدنش امراض خلقتی و امراضی که موجب نفرت طباع است، مثل جزام، برس و مانند اینها نداشته باشد. حتی از شکل ظاهری میبایست که یه وجاهتی داشته باشد. یه آدمی که قبیح المنظر است، نگاه کردن تروش کفاره دارد، مردم فرار میکنند ازش، اینجور نمیتوند باشه. شرط هفتم، میبایست که دارای معجزه باشد یا دلیل قطعی دیگر. دلیل قطعی دیگر چیه؟ مثل این که پیامبری که پیامبری او پیش ما ثابت بوده است، او دلالت کند بر پیامبری او و پیامبری او را تصدیق کند. پس باید یا معجزه داشته باشد یا نص که از طرف پیامبر قبلی تنسیس شده باشد که گفته باشند که فلانی پیامبر است. اینا شد هفت شد. و اما پس بنابراین اگر کسی ادعا کرد پیامبری و نبوت را و هر کدام از این شرایطی رو که گفتیم نداشت، این اصلا ادعاش قابل بررسی هم نیست، چون این شرایط رو میبایست حائز باشد. موانع نبوت، موانع نبوت را هم چند چیز دانستند که اگر این موانع باشد باز فرد پیامبر نخواهد بود ولو دعوی نبوت کنه. مطلب اول، خب واضح است اگر یکی از شرایط رو نداشته باشد دیگه نمیتوند پیامبر باشه. دوم، ادعای او برخلاف حکم عقل باشد. مثلا ادعا کند که من خدا، خب خدا که جسم نیست، جسد نداره، یا ادعا کند خدا در من حلول کرده است و با من متحد شده است، انا الحق، یا ادعا کند من پسر خدا هستم، خدا که لم یلد و لم یولد است. اگر یه چنین دعاوی داشته باشد که این دعاوی استحاله عقلیه دارد، این دعوا از ابتدا مردوده. مطلب سوم، ادعاهای او متناقض نباشد. یعنی از اول که میاد یه حرف بزنه، بگه مثلا انا عبدالله و رسول الله، اما اگه یه روز بیاد بگه که من باب مهدی هستم، روز دوم بیاد بگه چی؟ من خود مهدی موعود هستم، روز سوم بگد من پیامبرم، و روز چهارم بگد من خدا هستم، خب این دعاوی با هم تناقض دارد. بالاخره تو چی هستی؟ بابی؟ مهدی؟ پیامبر خدا هستی؟ این دعاوی تناقض داره. پیغمبر حرف اول و آخرش یکیست، در کلمات او شما تناقض پیدا نمی کنید. مطلب چهارم، در احتجاجاتش و احکامشم تناقض پیدا نمی کنید. تو حکماش که نگاه کنید، تو کتاب آسمانیش که نگاه کنید، در شریعت و فقه و کلماتش که نگاه کنید، در ادله‌ای که به عنوان پیامبری خودش یا کلمات خودش ذکر می کند، شما اینا رو که جفت هم بذارید توش تناقض نمیتوانید پیدا کنید. یعنی کلماتی که ضد و نقیض هم باشه با هم قابل جمع نیست. توجه میکنید؟ مواردی که اطلاق و تقیید باشه طوری نیست، عام و خاص باشه طوری نیست، اونا جمع عرفیست. اما مواردی که قابل جمع نباشه، متکافئین باشن، دوتا نقیض هم باشه، یا این باید درست باشه یا اون، و این هر دوتا رو گفته، نه اینکه یکی جعله یکی رد بشه، هر دو کلام رو گفته که دو کلام نقیض هم هم. الان دعوی نبوت داره، سرشو بلند میکنه میگه الان روز است، دو مرتبه یه چشمی بر هم میزند میگه الان شب است. الان که نمیشد هم شب باشد هم روز باشد، که این تناقض. اگر در احتجاجاتش، در احکامش، در کلماتش بفرمایید که یه چنین تناقضی باشد، او نمیتواند که پیامبر باشد. مطلب پنجم، پیامبری که نبوتش ثابت شده است در نزد ما، او را تکذیب نکند یا علامتی را ذکر نکند که بر کذب او منطبق بشود. او پیامبری را که ما پیامبر میشناسیم نگه او دروغ میگه، او مدعی دروغین است، یا یه علائمی بدد بر مدعیان دروغین که اون علائم بر او تطبیق شد، یا کلماتی دارد که ما به وسیله او کلمات میفهمیم که این کسی که مدعی نبوت است دروغ میگه. مثل اون که ما بله نسبت به پیامبر خاتم معتقدیم که پیامبر خاتم انبیا است و دیگه در نبوت بعد از پیامبر خاتم بسته شده است. بنابراین هر که بیاید و ادعای نبوت کند دیگه ادعا چه میشه؟ باطل، مردود. چرا؟ چون لا نبیه بعد از من پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه پیامبری نخواهد بود. پس هر که از راه برسد و دعوی داشته باشد دیگه احتیاج به بررسی ندارد، مردود اعلام می شود. مطلب ششم، پیامبری که خود این پیامبر اقرار به پیغمبری او دارد، یعنی اینی که مدعی است میگه فلانی پیامبر است و اون فلانی میگه این آقا مدعی است دروغ میگه، این پیغمبر نیست. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید که مثلا سید محمد علی شیرازی معروف به باب را باب اظهار می‌دارد در کلماتش که پیامبر خاتم پیامبر است، تصدیق می‌کند پیامبری بله رسول الله را. خب رسول خدا پیامبری او را چه می‌کنه؟ تکذیب می‌کنه. خب نگید بین اونا هزار و خورده ای سال فاصله است، چجوری پیامبر خاتم تکذیب میکنه؟ با لا نبی بعدی، با گفتار لا نبی بعدی پیامبر خاتم او رو تصدیق کرده است، تکذیب کرده است و او خودش اقرار دارد به نبوت پیامبر خاتم. پس اقرار به نبوت پیامبر خاتم تکذیب چه میشه؟ تکذیب خودش میشه دیگه، که او پیامبر نیست. توجه می‌فرمایید؟ هر کسی ادعای نبوت و دعوی نبوت پیامبر خاتم رو بپذیرد ثم خودش ادعای نبوت بکند، نبوت او چه خواهد شد؟ تکذیب خواهد شد، باطل. چرا؟ به خاطری که اون پیامبر خاتمی که تو اقرار بهش کردی او قائل به خاتمیت است که دیگه در بسته شد، بعد از من پیامبری نخواهد آمد، در آسمان بسته شد. توجه فرمودید؟ بنابراین یا نباید تصدیق کند پیامبر خاتم را، بگه نه پیامبر خاتم او پیغمبر نیست، من پیغمبرم. خیلی این حالا توی قسمت تناقض پیش نمیاد. اما اگر اقرار کرد به نبوت پیامبر خاتم، گفت او یه پیغمبر است منم یه پیغمبرم، خیلی خوب. اگر تصدیق کرد نبوت پیامبر خاتم را، دیگه نبوت خود او تکذیب خواهد شد. مطلب هفتم، احکامی که از او صادر شده است، فقهی که دارد، بفرمایید دستوراتی که صادر می کند، کلماتی که دارد، برخلاف حکمت، مصلحت و حکم عقل نباشد. اگر کلماتش برخلاف مصلحت است، برخلاف حکمت است، برخلاف حکم عقل است، نبوت او مورد پذیرش قرار نمی گیرد. توجه میکنید؟ مردود اعلام میشه. چرا؟ چون پیامبران از طرف خالق عقل آمده اند. خالق عقل حرفی برخلاف عقل نمی زند. و لذا تو روایات ما دارد که عقل حجت چیست؟ باطنیست و پیامبران حجت ظاهری. عقل حجت درونیست و پیامبران حجت برونی هستند. یاد دارد که بله، اگر حرف ما رو دیدید که با عقل قابل نقلی کردن، که با عقل قابل جمع نیست، بله او حرف رو به ما نسبت ندهید. بنابراین فقهش، گفتارش، روایاتش، کلماتش، دستوراتش برخلاف عقل اگر باشد، این شاهد بر این است که او پیامبر نیست. اما عقل چی؟ اما عقل واقعی ها، نه اینکه به نظر من درست نیست. توجه میکنیم؟ نظر من نیست، به عقل. وقتی این رو به عقل عقلا ارجاع بدهید، عقلا این رو نمیپذیرن. پس این تا حالا شد هفت شرط و هفت تا مانع. کسی که مدعی پیامبری است این شرایط رو باید داشته باشد. این موانعی که گفتیم در مورد او باید مفقود باشد. حالا شرایط رو یکی یکی بررسی بکنیم و مرور بکنیم. شرط اول چه بود؟ شرط اول گفتیم عصمت، یعنی در تمام عمرش مرتکب گناه نشده باشه، از گناه پاک باشه، صدور گناه از او سابقه ای نداشته باشه. ما شرط دوم رو هم ملحق به اول میکنیم، یعنی خطا و سهو و فراموشی و اشتباه و شک هم نداشته باشه. اینا ملحق به چه میشه؟ ملحق به عصمت میشه. یعنی عصمت کبرا یا عصمت مطلقه به شرط اول و دوم با هم گفته میشه. پس پیامبر نمیتواند که گناهکار باشد، نباید آلوده به هیچ گناهی بشد، خطا و اشتباه هم نباید بکند. تعریف عصمت رو بخوام به شما ارائه بدیم تا بیان سر دلیلش. تعریف عصمت این است، عصمت عبارت است از نیروی که فرد را از هر گونه گناه و خطا و اشتباه مسئول می دارد. و این نیرو از کجا ناشی می شود؟ و این نیرو از شدت ایمان ناشی می شود. ما بفرمایید کسی که دارای مقام عصمت علم الیقین را به عین الیقین تبدیل کرده است. من و شما ممکنه بدانیم بهشت و جهنمی هست، اما او بهشت و جهنم را معاینه می کند که انمی بیند. او روایتی آیتون نمی ره که آمد جوان پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من گویا صدای جهنم را می شنوم. بهشت و جهنم را می بیند. خب وقتی بهشت و جهنم را می بیند، وقتی میخواد آلوده به گناه بشه که انه خودشو دارد میبیند، میخواد وارد چه بشه؟ جهنم بشه، اجتناب میکنه. من و شما نمیبینیم که داریم وارد دوزخ میشه، وارد آتش میشه، آلوده میشه، ولی او میبیند، اجتناب میکنه، پا پس میکشه. بفرمایید که در مورد واجباتش هم همینجور، در انجام واجبات میبیند که با این انجام دادن واجبش دارد برای ورود به بهشت است. من و شما نمیبینیم، برامون سنگینه ادای واجب. پس این در باب گناهش. و اما نسبت به خطا و اشتباه، خطا و اشتباه هم درش راه ندارد. چرا؟ چون خدا او را در متن واقع قرار می دهد و در متن واقع خطا و اشتباه راه چی؟ ندارد. خطا و اشتباه کجا راه دارد؟ خطا و اشتباه اونجایی راه دارد که شما از واقع چه داشته باشید؟ فاصله داشته باشی، تو متنش نباشی. اگر یه قضیه ای رو شما در متن واقعیتش قرار دادید، اون چه که شما در متن واقعیت قرار داده شده ای، اون دیگه توش خطا نمی کنید. فرض بفرمایید که یه عقدی رو دارن می خونن، یه مهری رو دارن قرار می دن. خب شما تو جلسه یه عقد حاضرید، با گوشای خودتون مهر رو شنیدید که چی؟ اگر آمدید و بیرون نقل کردید، خطا در این نقل شما نیست دیگه. گوش داشتید، شنیدید، مهر رو خوندن، شما دانستید مهر چیست. پس خطایی در کار نیست. اما اگر شما تو متن واقع نباشی، یکی براتون آمده گفته که مهر میگن اینقدر است، خب این میگن اینقدر است ممکنه کم باشد، ممکنه زیاد، درست باشد، غلط باشد، اما تو متن واقع تو خیابون یه تصادف اتفاق افتاد، شما با چشم خودتون دیدی که فلان ماشین زد به بهمان ماشین، خب شما وقتی که دیدید با چشم خودتون و میان تعریف میکنید، این دیگه خطا ندارد دیگه، با چشم خودت دیدید. اما اگه شنیده باشی میگی که بله من شنیدم که یه ماشین زد به یه موتوری یا زد به یه چرخی، دقت میکنید؟ چون شما تو متن واقع نبودی، نقل شده، نقلام برات مختلف شده، او امکان خطا و اشتباه وجود داره. ولی وقتی تو متن واقع باشه، در متن واقعیت امکان سهو و اشتباه وجود ندارد. پس ببینید عصمت میشد در واقع به تفضل الهی. گناه نمی کند از شدت ایمانش. اشتباه و خطا می کند به خاطری که در متن واقع قرار داده شده است. خب گناه نمی کند، آیا قدرت بر گناه ندارد؟ اشتباه نمی کند، آیا قدرت بر اشتباه ندارد؟ نه، گناه نکردن یا اشتباه و خطا نکردن معصوم پیامبر به خاطر عدم قدرت نیست. ولی اگر به خاطر عدم قدرت باشد که هیچ گونه چی فضیلتی ندارد، می تواند و انجام نمیدهد. ولذا خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد می فرماید لا تنافی الاسم القدرت، اسمت و قدرت با هم تنافی ندارن. اگر کسی نتواند، شما میگید به اینقدر این آدم خوبیست، یه غیبت نمی کند. میگم چجوری یه غیبت نمی کند؟ میگه خب اون لاله، چون لاله یک غیبت نمی کند. آقا این اینقدر آدم خوبیست، تا لا یک گناه با گوشاش نکرد، یه غیبت نشنیده، یک خلاف شرع با گوشش گوش نداده است. میگیم چه جوریه؟ میگه آقا کره. درسته؟ آقا اینقدر این آدم خوبیست، با چشاش تالا یه گناه نکرده، کوره. اینا که فضیلت نمیشه. قدرت بر گناه داشته باشد و گناه نکند، اون فضیلت است. دقت میکنیم؟ و پیامبر قدرت بر گناه دارد، شدت ایمانش مانع است. ببینیم من و شما مال یتیم را میگیم این مال یتیمه، میخوریم بخوریم بره، یه صفایی بکنیم، یه آبی به پوستمون بیاد، وضعمون خوب بشه، دست اندازی میکنیم به مال یتیم یا مال مردم. او چه؟ پیامبر خدا مال یتیم رو آتش میبینه. آیا هیچ آدم عاقلی دستش رو دراز میکنه طرف گل آتش که گل آتش رو بردارد بخوره؟ خب تا بخواد دست بگذاره دستش میسوزه، این کار رو نمی کنه. خب پیامبرم شدت ایمانش به گونه ایست که او را وادار به گناه وادار می کند که گناه نکند. می تواند گناه بکند، چه یوسف می توانست گناه بکند، چه او داستان امام حسن که یه روز براتون گفتم. توجه می‌فرمایید؟ الا اینکه شدت ایمان اینا مانع می‌شود از گناه. یا موسی بن جعفر و زندان و او قضایا، شدت ایمانشون مانع می‌شود از انجام گناه. پس عصمت تنافی با قدرت ندارد، نه، قدرت بر گناه دارد اما گناه نمی کند و آلوده نمی شود. لشدت ایمانه. به حسب ظاهر می تواند اشتباه بکند، یعنی جوری نیست که اشتباه در موردش، بله نتواند اشتباه بکند. نه، کامپیوتر نیست که کامپیوتر مثلا نتوان، انسان است اما اشتباه نمی کند. چرا؟ چون تو متن واقعه. شک نمی کند چون ایمانش ایمان کاملیست، شک درش راه پیدا نمی کند. خب این تعریف عصمت و اینکه با قدرت با قدرت بر گناه با هم جمع میشن و اما ادله عصمت. از کجا ما میگیم پیامبر معصومه؟ اصلا طایفه پیامبران. آیا بحثی که میکنیم در مورد ائمه جاریش دیگه. پیامبر باید، پیامبران باید معصوم باشن، امامان اوصیاء پیامبران هم باید معصوم باشن. از کجا میگیم باید معصوم باشن؟ دلیل بر عصمت چیست؟ خدا پیامبر رو گذاشته است که مردم رو به راه راست و در مسیر تکامل به سمت خدا، پیشوایی خلق خدا را بر عهده داشته باشه. او پیشوای راه خداییست، باید وظیفه پیشوایی را عمل کند. مردم به او به چشم پیشوا می نگرند. خب اگر بنا باشد خودش مرتکب گناه بشد، مردم چی میگن؟ چون فعل او برای مردم حجیت دارد دیگه. او بناست مردم رو به راه راست هدایت کنه. اگر گناه خودش گناه بکنه، خب مردم چجور به راه راست؟ مردم میگن خودش گناه میکنه، پس معلومه گناه کردن طوری نیست دیگه که خودش گناه بکنه. بنابراین اگر عصمت نباشد، نبوتی که او وظیفه نبوت رو بر عهده دارد، نقض غرض درش حاصل میشه. غرض از نبوت این است که او پیشوایی خلق رو بر عهده بگیرد در مسیر خدا. اگر آلوده به گناه بشه، این پیشوایی در مسیر خدا موجب چه قرار میگیره؟ نقض غرض قرار میگیره. مردم میگن پس این چه بود؟ این که خودش دارد این کارا رو که گفت نکنین میکند که؟ مردمی که قراره اون کارها رو انجام ندهند، مردم هم تشویق میشن اون کارها رو انجام بدهند، میشه نقض غرض. و خدای حکیم کاری را انجام نمیدهد که غرض از اون چه بشه؟ نقض بشه. من و شما ممکنه تو کارامون نقض غرض باشه. یه کار رو میخوام بکنیم، بعد پشیمان میشیم، عکسشو میکنیم، یا بفرمایید کاری رو انجام میدیم نتیجه عکس میده. اینا مال ماست. خدا نمیتواند غرضش رو نقض کنه. غرض خدا از بعثت انبیا هدایت خلق است به سمت کمال. اگر پیامبر آلوده به گناه بشد، انسان آلوده نمیتوند هدایت کند مردم رو به سمت کمال. بنابراین نقض غرض حاصل میشه. او غرضی که به نابود مترتب بشود بر این نبوت او، او غرض نقض خواهد شد. تعجب می‌فرمایید؟ بنابراین دلیل اول عصمت را نقض غرض می‌گیریم و بزرگان علم کلام هم این دلیل رو تقریر کردند که اجمالش رو خدمت شما گفتی. دلیل دوم عصمت، دلیل دوم عصمت بفرمایید چیه؟ تسلسله. کسی که میخواد پیامبر باشد، آمده است تا مردم رو به راه راست هدایت کند، به راه خدا. اگر او اشتباه بکند، خطا بکند، گناه بکند، یک کس دیگری باید باشد تا چی؟ تا بهش بگن این کارت اشتباه بود، این کارت گناه بود، این کار تو چه بود؟ این کار تو خطا و اشتباه و گناه بود. خب تازه پس این پیامبر احتیاجی به یه پیامبر دوم داره که بهش بگه این کارات درست نبود. پیامبر دوم وقتی خودش معصوم نباشد اونم ممکنه خطا و اشتباه و گناه کنه. دومی هم یه سومی رو میخواد که متذکر بشه که خطا و اشتباه و گناه کجا کرد. و ها کذا فریت سلسل، پیامبر اولی که آمده برای ما پیامبری کند احتیاج به پیامبر دوم دارد، پیامبر دوم احتیاج به پیامبر سوم دارد و این تسلسل الی ما لا نهایت له ادامه پیدا میکنه. چون آدمی که خطا میکنه، اشتباه میکنه، گناه میکنه، یکی باید بهش تذکر بده. کی باید تذکر بده؟ به پیامبر باید یه پیامبر باشد که تذکر بده، چون او میتوند مطلب چیست. پس باید پیامبر اول پیامبر دوم داشته باشد. دومی هم ممکنه خطا و اشتباه، پیامبر دوم هم باید پیامبر سوم داشته باشد. و ها کذا فلیت سلسل الا مالا نهایت له. و میدونیم که تسلسل چیه؟ و میدانیم که تسلسل باطل است. و لذا خواجه طوسی در تجرید اعتقاد میفرماید و امتناع التسلسل یوجب عصمته. این که تسلسل ممتنع است این موجب عصمته. بفرمایید که معصومینه. حالا چه پیامبر چه امام تسلسل باطله، بنابراین باید خودش اولین نفر خودش معصوم باشه، نه گناه میکنه نه خطا و نه اشتباه، و لذا احتیاج به تذکر کسی ندارد که او رو به راه راست برگردانه. اینم بفرمایید دلیل دوم. از ادله عقلی دیگه صرف نظر میکنیم. دلیل سوم دلیل نقلی است. دلیل نقلی برای تسلسل را، برای لزوم عصمت را این آیه شریف قرار میدهیم. و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درست شد؟ حالا نگید شما آیه مال امامت است، نبوتش هم همین حکم رو دارد. کسی که ظالم باشد عهد الهی را اهم بگیرید. عهد الهی ولو ابراهیم درخواست امامت ذریه خودش رو کرد، لکن عهد الهی اهم از امامت و نبوت است. نبوت هم یه عهد الهی است، امامت هم یه عهد الهی است. خیلی خوب، خدا به عهد جواب میده. لا ینال عهد الظالمین. عهد من خدا که نبوت و امامت هر دو عهد الهی است، هر دو پیمان الهی است، هر دو وظیفه الهی که خدا بر عهده بندگان خاص خودش میگذارد. میفرماید عهد من به ظالمین نمیرسد. درست شد؟ ظالم کیست؟ هر گناهکاری ظالم است. چرا؟ به خاطر اینکه هر گناهی ظلمه. حداقلش این است که ظلم به نفسه. اگر ظلم به غیر نباشد ظلم به نفس است. خب بنابراین ظلم، هر گناهی ظلم است، هر خطا و اشتباهی هم ظلمه. شما میزنید بیخ گوشه یکی، میگه آقا چرا زدی؟ میگه تا دیگه تو حرف زشت نزنی. آقا من حرف زشت نزدم. بعد میان به شما میگن آقا این بند خدا نبود که حرف زد، که او یکی بود، شما اشتباهی رو زدی. این ظلمه دیگه، خطایی که کردی، اشتباهی که کردی، این اشتباه و خطا شما رو به ظلم انداخت. توجه میکنیم؟ پس خطا و اشتباه ظلم است. یا آقایی یه حکمی کرده که در این حکم خودش اشتباه کرده است. خب وقتی در این حکم اشتباه کرد، در نتیجه ظلم کرده است. چون خود این گفته اموال فلانی رو بگیر، اشتباه این حکم، اموال او رو گرفتند و بردن دادن به دیگران، این بیچاره بیگناه بود، اموالش پاک بود، مشکلی نداشت. خب این حکم ظلم در حق اوست. خیلی خوب، پس بنابراین این آقا در حق او بنده خدا ظلم کرده است و این ظلم ناشی از یه اشتباه بود. پس هم گناه ظلم است، هم که اگر ظلم به دیگران نباشد ظلم به خودش، و هم این که خطا و اشتباه ظلم است، یعنی علت میشد خطا و اشتباه که شما به دیگران ظلم کنید. بعضی وقتا یه اشتباه موجب یه جنگ میشه، موجب قتل و خونریزی های دراز مدت میشه. بنابراین خطا و اشتباه بفرمایید و گناه، هر دو ظلمه. وقتی که ظلم شد، لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ستمکاران نخواهد رسید. و لذا چه پیامبران و چه امامان که اوصیای پیامبران هستند، همه معصومند، نه گناه، نه خطا، نه اشتباه. اون وقت اینجا میرسیم به چه؟ اینجا میرسیم به اون آیات قرآنی که در قرآن کریم نسبت بعض از خطاها به برخی از پیامبران داده شده است. توجه می‌فرمایید؟ اون وقت میبایست اینا چه بشوند؟ اینا باید توجیه بشن، اینا باید توضیح داده باشن، حالا چه به آدم ابوالبشر باشن، داستان بفرمایید اکل از اون درخت، چه بفرمایید که به موسی نسبت داده بشن، چه به پیامبران دیگر الهی نسبت داده بشن، چه بله آیاتی که دارد نسبت بفرمایید نسبتهایی رو که میدهد و به حسب ظاهرش شما میبینید که میگد این پیامبر گناه کرده است. شما این آیات را تمامش رو باید جوری معنا کنید که بفرمایید چه نباشد، جوری معنا کنید که گناه و خطا و اشتباه نسبت به او پیامبر نباشد. مثلا آیات یوسفش یک شد برای شما میخونم، ولقد همت بهی، سوره یوسف آیه 24، زلیخا قصد کرد برد به سمت یوسف، و همه به ها، یوسف هم قصد کرد برد به سمت او، که یوسف هم برد به سمت زلیخا. لولا ان را برهان ربه. این لولاش وقتی آمد، این لولا دلالت بر چه داره؟ امتناع. لولا امتناعیست. بنابراین میگه اگر برهان رب را ندیده بود یوسف هم میرفت. پس ناقص معنی نکنید که درها که بسته شد زلیخا قصد یوسف کرد و یوسف قصد زلیخا نیست، کامل باید معنا بشه. و یوسف قصد زلیخا می کرد لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف برهان رب را نمی دید. اما یوسف برهان رب را می بیند، پس چون برهان رب را می بیند قصد زلیخا نمی کند. باید آیات درست معنا بشن تا اینکه بفرمایید یا مثلا فلما جهزهم به جهازن، سوره یوسف آیه 7، جعل السقایت فی رحل اخی، وقتی که اینا میخواستن برادرانش برن یک جامی رو قرار داد طول چی؟ تو باربونه برادرش. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بعد از اون یک کسی ندا در داد که ای کاروانیان شما دزدانی. این بیچاره دزدی نکرده بوده، پس ندا میداد که کاروانیان شما دزدانین. توجه میکنید؟ خب اینجا چجوری دارد تهمت میزنه؟ حتی این از زبان یوسف نیست. از زنم و از زنون، کارگزار یوسف این رو ندا. اما خب این داستان هیله و نیرنگ را یوسف اساسش چیده بود دیگه، که میخواست بنیامین برادرش رو نگه داره. توجه میکنی؟ اینا باید جواب داده بشه. تمام اینا آیات موسی، یوسف، بفرمایید دیگر پیامبران، اینا همه جواب دارد. و لذا علمای ما اصلا در باب این قسم از آیات قرآن که برخی از خطاها، اشتباهها یا گناهان را به پیامبران نسبت میدهد، اینا را توجیه کردن، گفتن اینا اینجور نیست، فهم درستی ازش نشده، با عصمت انبیا با هم تنافی ندارن. دیگه ما وارد این آیات قرآن نمیشیم، اینو وا میگذاریم به خود دوستان که این آیات رو خودشون برن بررسی کنن و ببینن که بله این انتصابها نسبت به انبیا، قرآن اینا رو هیچ نسبت گناهی رو به پیامبران نمیده، بلکه قرآن کریم ساحت انبیا را تطهیر می کند. آیات فهم درستی نشده است، فهم درست بشد نسبت هیچ گناهی به انبیا خدا قرآن نمی دهد، برخلاف کتب آسمانی دیگر. تو کتاب های آسمانی دیگر حالا دیگه ما اون کتاب ها را تحریف شده می دانیم، شما نسبت بله انواع و اقسام گناهان رو به پیامبران میدن، ولی قرآن نه، اینا رو تکذیب میکنه و انبیا رو تطهیر میکنه. آیات رو اگر خواستید مرحوم آیت الله طیب تو کلمه طیب بله این آیات رو مفصل یه حدود 100 صفحه بحث کردن، بحث روان و ساده است، قابل فهمه. خواستید آیات رو اونجا استفاده کنید، کتابای دیگرم هست. و صلی الله علی محمد و آله.